الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين هداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين قال الله العظيم في كتابه الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي شب پرفضیلتی است امشب از سه جهت هم از شبهای ماه مبارک رمضان است و هم لیلة القدر است و هم شب شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. توفیقی دست داد که امشب در این جمع با صفا و معنوی شما حضور پیدا کنم. البته بهتر این می بود که امشب در این جلسه حضور می یافتم و شخصیت دوست داشتنی من حضرت آیت الله مهدوی کنی هم حضور می داشت. من قبل از این که وارد جلسه بشدم، در این حال که از قم آمده بودم سریع به بیمارستان رفتم. امیدوار شدم انشاءالله با دعاهای خالصانه شما امیدواریم خدای متعال عنایتی کند و این شخصیت بزرگ دینی و معنوی ما همچنان در میان ما باشد. موضوعی را که امشب در نظر گرفتم پیرامون اون سخن بگویم تحت عنوان حیات معنوی انسان است. البته در کنار این بحث به دو بحث دیگر هم خواهم پرداخت که کاملاً مرتبط با این بحث است. یکی پیرامون وظائف ما در شب قدر چه کنیم؟ با این همه امید و آرزو که اینجا آمده ایم چه کنیم که با دست خالی برنگردیم؟ و موضوع سوم الگوی انسان کامل که برخوردار از حیات معنوی است، یعنی شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام. پس سخن این است که حیات معنوی در زندگی انسان چیست؟ وظایف ما در شب قدر کدام است؟ و نکته سوم شخصیت الگویی ما امشب امیر مؤمنان است. بخشی از بحث را درباره اون بزرگ و اون امام همام اختصاص می دهم. اساسا انسان به عنوان گل سرسبد عالم هستی از دو نوع حیات برخوردار است، یکی حیات مادی انسان و دیگری حیات معنوی انسان. ما در این گونه مجالس به دنبال حیات مادی نیستیم، برخورداریم از حیات مادی، چون حیات مادی ارتباط با دنیای مادی دارد، به بدن ما و تأمین نیازهای جسمی ما ارتباط دارد. در این جهت معمولا به مسجد نمی آییم، به مراکز دینی نمی آییم. سراغ ما برای تأمین بدن و نیازمندی های بدن به بازار می رویم، کجا میوه عرضه می کنند، کجا امکانات مادی عرضه می کنند، تا به حیات مادیمون ادامه بدهیم، زنده بمانیم. و در این جهت یعنی در حیات مادی تفاوتی بین ما و سایر جانداران نیست. اونها هم برای بدن و نیازمندی های بدن تلاش می کنند، ما هم در عرصه مادی در رابطه با بدن و نیازمندی های بدن تلاش می کنیم. تفاوتی در این بود بین ما و دیگر جنبندگان عالم هستی نیست. تفاوت ما با اونها در بعد حیات مادی است، که حیات در بعد حیات معنوی است، که حیات معنوی ما ارتباط با ارزش‌های الهی و ملکوتی دارد. این معیار فاصله ما با دیگر جنبندگان عالم هستی است. و جالب این است که در رابطه با حیات معنوی سوال این است که چه کنیم تا برخوردار از حیات معنوی بشویم، که قرآن میگوید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو میتوانی تلاش کنی که به مرحله لقاء الله برسی. راه رسیدن چیست؟ چه گامی را ما باید برداریم و چه زمینه‌هایی را خدای متعال برای گام برداشتن ما در اختیار ما قرار داده است؟ بزرگی سخنی داشت و اون سخن سنجیده‌ای بود. اون سخن این بود که خدای متعال قوانین حیات معنوی را و مصالح اولیه حیات معنوی را در پرتو آموزه‌های مکتب با ارسال رسول و انزال کتب آسمانی در اختیار انسان قرار داده است. این مصالح اولیه و معماری حیات معنوی را به خود انسان سپرده است. آموزه‌های مکتب، تعالیم انبیاء الهی، آموزه های کتب آسمانی، اینها مصالح اولیه است که در اختیار انسان است. چطور موقعی که ما میخواییم ساختمانی را بسازیم، یه سلسله مصالح را باید آماده کنیم تا معمار بیاد و این ساختمان چند طبقه ای را بنا کند و بسازد. ما می‌خواهیم ساختمان بلند انسان را، ساختمان بلند حیات معنوی انسان را بسازیم. مصالح اون را از کجا به دست آوریم؟ این شب‌های قدر برای پایه‌گذاری اون ساختمان حیات معنوی انسان. مصالح را خدا در اختیار ما قرار داده است. این همه آموزه های مکتب، این همه آیات و روایات، این همه تعالیم حیات بخش، اینها برای من و شماست. چقدر پیامبر آمده، پیامبر ما نبی گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی 63 سال تلاش، فداکاری، آزار و اذیت دیدن، که این جمله از پیامبر را نوعا شما شنیدید، ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من مورد اذیت و آزار قرار نگرفته است. خب پیغمبر برای چی آمده؟ اینی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اینی بعثت معلما، من پیغمبر به عنوان معلم بشر، راهنمای بشر، هدایتگر بشر مبعوث به رسالت شدم، راه را نشان بدهم. و خود قرآن هم جالب می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این همون مصالح اولیه است، این همون قوانین موضوعه برای حیات معنوی است. ما راه را به بشر نشان دادیم، این بشر در سایه عقل، در سایه اراده و اختیاری که به او داده ایم، در سایه وجدان، در سایه فطرت می تواند پایه‌گذاری کند اون حیات معنوی را که به جایی برسد اون گونه که در حدیث قدسی آمده عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی تقول و کن فیکون، بنده من مطیع من باش، فرمانبر من باش، اطاعت کن مرا، خدای متعال می فرماید حتی اجعلک مثلی، تا صبغت الله شوی. اگر صبغت الله شدی، یه گوشه ای از ویژگی صبغت الله این است، همون گونه که من خدا اگر بگویم کن فیکون، تو هم به جایی میرسی که تقول کن فیکون. عبدی این حیات معنوی است. ولذا در آیات قرآن امشب خواهش میکنم دقت کنید، من به مواردی اشاره میکنم که اینها سخن از حیات مادی نیست. تو حیات مادی کلو من طیبات ما رزقناکم، اینا مربوط به حیات مادی ماست، این همه نعمت به شما داده این بخورید، اما اسراف نکنید، تبذیر نکنید، ریخت و پاش نکنید، به دیگران هم برسید، احسان کنید، ایناست. اما به حیات معنوی که میرسد میگه بشر را شما نشناخته اید، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، اینی جاعلن فی الارض خلیفه. علامه طباطبایی صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان جمله جالبی دارد در ذیل این آیه اینی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی انسان من تو را در روی زمین خلیفه خودم قرار دادم. علامه طباطبایی جمله جالبی دارد، می فرماید خلیفه باید در شؤون وجودیش مظهری از صفات ذات باری تعالی باشد. نمی شود کسی ادعای خلیفه بودن بکند و مظهری از صفات ذات باری را دارا نباشد. این سخن گرانسنگ علامه طباطبایی است. آدم اگر خلیفه شد باید شرایط خلیفه بودن را رعایت کند، وگرنه خلیفه باشی و بیگانه از کسی که تو را به عنوان خلیفه و جانشین قرار داده است، این که نمی سازد. چه رسم عبودیتی است، چه رسم بندگی است. این یه نمونه، این اشاره به حیات معنوی است. این بعد مادی نیست، خلیفت الله شدن اون حیات معنوی انسان است. دو، انسان هدف آفرینش می شود. هو الذی خلق لکم ما فی البر و البحر، یعنی تو هدف آفرینشی، همه اون که خدا آفریده شده به خاطر گل روی توست ای انسان، یعنی تو اون چنان بزرگی، تو اون چنان در نزد خدا عزیزی، تو اون چنان ارزشمندی که اون چه ما فسما و ارض است به خاطر گل روی توست. سخر لکم ما فسماوات و ما فلعرض، یعنی تمام کهکشانها، تمام زمین، تمام آفاق به خاطر گل روی توی انسان است. بعد ما اشتباه بگیریم، عجب انسان اینه، پس چرا ما درگیر زندگی مادی شده ایم؟ اصلا تو این فضاها نیستیم، توجه نداریم که خلیفه خدا در روی زمینیم، توجه نداریم که هدف آفرینشیم. انسان دارای کرامت است. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. چه تعبیر جالبی! ما انسان را تکریم کردیم، از بهترین خوبی ها و طیبات به او روزی داده ایم و او را بر بسیاری از مخلوقاتمون برتری دادیم. این حیات معنوی انسان است. دیگه چی؟ انسان امین الله است. توجه به این نکات اگر کردیم، بعد میگیم بکه یا الله، بعد دست ها را به آسمان بلند میکنیم. خدایا تو به ما آبرو داده ای، تو به ما عزت داده ای، تو به ما جایگاه داده ای، با این آبرو عزتی که داده ای، حالا بکه یا الله. انسان امین الله هست، امانتدار خداست، که گاهی امانتداری این نعمتهای ظاهری است. و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، این نعمتهایی که خدا به ما داده امانت است. و گاهی امانتداری در تکلیف و مسئولیت پذیری است. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ما بار سنگین مسئولیت را، امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، اینا زیر بار امانت خدا نرفتن، ترسیدن. اما یه نفر پیدا شد که این بار سترگ و سنگین امانت الهی را بپذیرد، مونم انسان. اینا حیات معنوی انسان است. با توجه به این نکاتی که من عرض کردم، به دنیای امروز که نگاه میکنیم، میبینیم انسان را نشناختن، نه بلوک شرق نه بلوک غرب. تو بلوک شرق میبینیم انسان را ابزار کار حساب کردن. میگن به اندازه ضرورت برداشت کن و به اندازه قدرت کار کن. این ادبیات بلوک شرق است. تو بلوک غربم که نگاه میکنیم، میگن انسان و شخصیت انسان تمامش این لذائذ و غرائز جنسی است. راه را خیلی اشتباه رفتن. خدای متعال میگوید انسان دارای این همه مقام و موقعیت و جایگاه، اونا میگن تمام شخصیت انسان لذائذ و غرائز جنسی است. حالا اینا را نگاه کن و کلام امیرالمومنین را نگاه کن. امیرالمومنین چی میفرماید؟ میفرماید مؤمن از کعبه بالاتر است، مؤمن از جبرئیل بالاتر است. تفاوت ره از کجا تا کجا، میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. مؤمن از کعبه بالاتر، از جبرئیل بالاتر. ولی اینا میگن انسان تمام وجودش لذائذ و غرائز جنسی است. با این حساب آمدن انسان را بشناسند. ولی امیرالمؤمنین را نگاه کنید، ارزش انسان را به این می داند که بتواند حق حقی را احیا کند یا باطلی را از بین. ابن عباس دید امیر المؤمنین داره کفششو برای چندمین بار وصله میزند. اعتراض کرد به حضرت، آقا شما زمامدار جامعه اسلامی هستید، این کفش را برای چندمین بار دارید وصله میزنید، چرا این چنین؟ حضرت فرمود این کفش به نظر شما چقدر میارزد؟ ابن عباس گفت هیچ. تو بازار این کفش رو ببرن اصلا قیمتی براش نمیذارن، ارزش نداره، این ور وصله، اون ور وصله، این ور وصله، چیزی ندارد. حضرت فرمود این کفش از ریاست بر شما و از بودن در این دنیا ارزشمندتر است، مگر این که من بتوانم حقی را به کرسی بنشانم یا باطلی را از بین ببرم. یعنی آدمی که تو جامعه میاد خودشو میشناسه، مسئولیتی را عهده‌دار میشود. همه شما به حمد الله هر گوشه‌ای مسئولیتی دارید. امیرالمومنین میگه اگر مسئولیتی متوجه شما شد تو این پست و تو این مسئولیت، هنر شما باید این باشد که حقی را احیا کنید، به داد مظلومی برسید، دست ستم دیده‌ای را بگیرید، مشکلی را سر راه کسی بردارید. اما اگر هنر شما این شد، مشکل آفرینی کردید تو پستتون، تو مسئولیتتون، تو جایگاهتون، به جای گره گشایی مانع تراشی کردید، این پیرو به امیرالمؤمنین نیست. حقی را اثبات کنم یا باطلی را برطرف کنم، این ادبیات امیرالمؤمنین است. لذا تلاش ما باید این باشد که اخسرین اعمال نباشیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا شما را خبر بدم که کسانی که در صحنه‌های مختلف دچار خسران و زیان و ضرر می‌شوند، اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که خیال می‌کنن کارشون درست، نیامدن یه جا چک کنن که آیا این کاری که من انجام میدم درست یا نادرست. به تصور خودشون یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال می‌کنن درست عمل می‌کنن. ما هم موقعی که مریض میشیم میریم چکاب، گاهی صبح تا ظهر، گاهی نوبت بعد، برای بدن. قلبمون درست کار میکند، کلیمون درست کار میکند، چشممون سالم هست، شماره عینکمون چگونه است، هزاران ملاحظه برای این که این بدن و اعضای بدن درست کار کند. آیا واقعا برای بیماری‌های روحیمون، برای بیماری‌های معنویمون شده بریم جایی خودمون را چکاب کنیم؟ ما نیاز به چکاب داریم. تازه تو این جلساتی هم که حضور پیدا می‌کنیم، این جلسات اگر مقطعی باشد ره به جایی نمی‌برد. شب 19 با خدا رازی نیاز کنیم، شب 21 رازی نیاز کنیم، شب 23 رازی ریاض کنیم، بعد رها کنیم اون ارتباط را. هنر این است که این ارتباط را حفظ کنیم. مگه وصل نشدید؟ چرا؟ عشق جاری نشد؟ چرا؟ دل شکسته نشد؟ چرا؟ پس چرا فردا که می شود هر چیز دوباره برگشته سر جای خودش؟ لذا یکی از سفارش هایی که اولیاء الهی به من و شما کردن، میگن بیش از مراقبت در ماه رمضان لازمه مراقبت‌های بعد از ماه رمضان. ما دکتر هم که میریم این شکلی است، دکتر میریم 4 بستری میشویم، میگیم آقا ما را ببرید منزل، حالمون خوب و خوبه، دکتر میگه مراقبت‌های بعدی. اگه مراقبت‌های بعدی اتفاق نیفته 10 دیگه آمبولانس و دوباره آقا را منتقل میکنن به بیمارستان. ما تو مسائل جسمیمون میدانیم و ملموسه کی آمبولانس میاد، کی مریض میشیم، کی دوباره برمیگردیم، ولی تو بیماری های روحیمون متوجه نمیشویم. آمدیم امشب برای شفا، شفا میگیریم، دلمون آرام میگیرد، قلب هامون رنگ خدایی پیدا میکند، عشق خدا در دلمون جوانی میزند. اما بعد که رها کردیم همه چیز گویا روز از نو، روزی از نو، ما هستیم و بازار و کسب و کار و زندگی و مسائل خاص زندگی. هنر این مجالس و محافل و هنر ما باید این باشه که این ارتباط را تا سال آینده باید حفظ کنیم. یعنی اگر آمدیم با مسجد ارتباط برقرار کنیم، بعد از ماه رمضان هم مسجدی باشیم. اگر ماه رمضان توفیق جماعت داریم، بعد از ماه رمضان هم تو محل کارمون یا جای دیگر جماعت را، تعقیبات نماز را، نوافل را حفظ کنیم، اون موقع انتظار داریم که این انسان بشود گل سرسبد عالم هستی و این انسان اون انسانی بشود که در بعد معنوی پرواز کند. غذای حلال در آداب ورود به ماه رمضان دیدید، شنیدید، گفتن یکی از آداب ورود به ماه رمضان که بخوایم روزمون سالم باشه، غذایی که میخوریم حلال است یا حرام. اگر غذامون حلال بود، بچه‌مون هم تربیت حلال میشود، رشد میکند این بچه. ولی اگر یه ذره نارسایی تو غذای ما پیدا شد، این رو نسل ما اثر میگذارد. اگر من پدر، من مادر مقید به نماز اول وقت شدم، این دردانه ما، نوجوان ما هم چشمش هر روز به سیمای پدر و مادر میفتد. عجب، عشق به نماز در دل او رشد میکند، اینم میشود با نماز. ولی اگر دیدن وقت نماز ما بیخیالیم، یا اهل نماز نیستیم، یا اگر نماز هم میخوانیم واگذار به آخر وقت میکنیم، این بچه این گونه در دامان ما و در محیط خانه ما رشد نمیکند. حالت سازندگی به خودمون بگیریم تا دیگران در پرتو ما رشد کنند. اگه ما دغدغه دین داشتیم، بچه‌مون هم فردا دغدغه دین پیدا می‌کند. اگر ما دغدغه دین نداشتیم، سراغ هر گناهی خدای ناخواسته رفتیم، از بچه چه انتظاری داریم؟ فردا اگر بچه را از تو زندان درآوردیم و رفتیم پشت نرده‌های زندان به ملاقات بچه، بچه میگه بابا تو مرا درست تربیت نکردی، امروز کار من به زندان افتاد و تو امروز شرمنده‌ای و پشت نرده‌های زندان به دیدن من آمده‌ای. این توجهات اگه تو زندگی ما رشد کرد و پیدا شد، جامعه ما سالم می شود. محیط خانواده سالم جامعه سالم را به دنبال، جامعه ناسالم از خانواده‌های ناسالم شکل می‌گیرد. یک خانواده، دو خانواده، سه خانواده میریزن تو خیابون. فضای خیابون هامون که میبینید، میبینید عجب، بعد از 35 سال از پیروزی انقلابمون کم کم گویا فاصله گرفتیم از اون فضای اولیه روزهای انقلابمون. گاهی به خارج کشور که میرویم، تو بعضی از کشورهای اسلامی که نگاه میکنیم، میبینیم حجاب زنان اونجا گاهی پررنگتر. چه شده؟ ما اینجا منادی انقلاب بودیم، ما اینجا منادی عفاف بودیم، ما اینجا منادی پاکی بودیم. چطور شده باید در فلان کشور همسایه ما یا جای دیگر رنگ و لعاب عفاف و حجاب پر رنگ تر از اینجا بشود؟ قل هل نبعکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میگه تمام کارا و تلاشاشون از بین میرود و خیال میکنند که بهترین کار و بهترین تلاش رو دارن انجام میدهند. کمی توجه کنیم به وظایفمان. من یه جمله ای از وجود مقدس امام صادق علیه السلام دیدم، این جمله را امشب تقدیم این محضر کنم. صلواتی محبت کنید. اگه از این جلسه رفتید سوال کردن چی بود بحث، من مرتب باید یادآوری کنم. نگن آقا آمد نزدیک یک ساعت صحبت کرد، چیزی دستگیرمون نشد. خیلی چیزا دستگیرتون شد. حیات بشر یا مادیست یا معنوی. ما هم برخوردار از حیات مادی هستیم و هم برخوردار از حیات معنوی. سرمایه گذاری انبیاء الهی رو حیات معنوی انسان است و قرآن هم گاهی در قالب خلیفت الله، گاهی در قالب امین الله، گاهی در قالب تکریم انسان و گاهی در قالب این که انسان هدف آفرینش است به حیات معنوی انسان پرداخته است. دیگه چه گفتیم؟ دیگه گفتیم قانون حیات معنوی و مصالح حیات معنوی را خدا توسط پیغمبران و کتب آسمانی در اختیار انسان قرار داده، معماری اون را به خود ما واگذار کرد. درست معماری کنیم تا حیات معنوی ما کامل بشود. نگاه غرب، نگاه شرق به انسان نگاه حیات مادی است. آنان انسان را با لذائذ جنسی معرفی میکنند، میگن به اندازه ضرورت برداشت کند و به اندازه قدرت کار کند. همین امیرالمؤمنین میفرماید نه، انسان از کعبه بالاتر. همینا را میخواستی؟ چه کنیم که اخسرین اعمال نشویم؟ چه کنیم خودمون را؟ چکاب کنیم؟ همونطور که در رابطه با جسممون چکاب میکنیم، سالی یک بار، شش ماه یک بار دستور دکتر را جدی میگیریم، آیا دکتری بالاتر از خدا هست؟ آیا دکتری بالاتر از پیامبر هست؟ آیا دکتری بالاتر از امیرالمؤمنین هست؟ آیا دکتری بالاتر از اولیاء الهی هست؟ اینا مرتب میگن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. این چکابه، این چکابم شش ماه یک بار نیست، یک سال یک بار نیست. حاسبوا انفسکم هر روز، صبح که از خونه آمدی، شب که میخوای بری به رخت خواب، حاسبوا انفسکم چقدر گناه کردی، چقدر کار خیر انجام دادی. اینا را کنار هم بذار، سبک سنگین کن. علماء علم اخلاق به ما میگن یه انسان اخلاقی، یه انسانی که میخواد راه را پیدا کند، چند مرحله را باید طی کند: مشارطه، مراقبه. اول با خودش قرار و مدار ببندد، با نفسمون قرار و مدار ببندیم. همین شد کاغذ همراهتون نیست، طوری نیست، خطاب کنیم به نفس. قرار ما با توی نفس اینه که تو تخطی نکنی. دوم کاری که باید انجام بدیم مراقبه است. مرتب تو روایات ما وارد شده، همونطور که شریک نسبت به رفیقش کاملا سر ما محاسبی میکنن، حتی دو ریالی را هم بین خودشون تقسیم میکنن، این یه ریال مال شما، این یه ریال مال من. اینایی که بانک و مسئول پول بانک هستن، شما برید آخر ساعت اداری بانک چیکار میکنن؟ دقیقا محاسبه میکنن، گاهی کم میارن، گاهی زیاد میارن، گاهی هم دقیق عمل میکنند. مراقبه. و کار سوم محاسبه، یعنی حساب بکشید از نفس. چرا از دید من رفتی؟ چرا سراغ گناه رفتی؟ چرا مسیر را اشتباهی رفتی؟ چرا سیلی به صورت این آدم زدی؟
چرا ترش کردی؟ چرا بد اخلاقی کردی؟ چرا با همسر دعوا رو انداختی تو ماه رمضان؟ چرا با بچت بدخلقی کردی؟ چرا به همسایت اذیت و آزار کردی؟ چرا صدات بلند کردی نیمه شب؟
چرا؟ این محاسبه است و گام چهارم معاتبه است. این نسخه علمای علم اخلاق است. از مشارطه شروع می شود، به معاتبه پایان میپذیرد. معاتبه یعنی توبیخ کنید، نفسو سرزنش کنید، نفسو توبیخ کنید. چطور ما به یک کسی میرسیم گاهی خلاف ذوقمونه توبیخ میکنیم؟ به نفسم که رسیدی توبیخ کن. من کارنامه را نگاه کردم، امروز 10 تا دروغ، 10 تا غیبت، 10 تا تهمت، 10 تا نگاه به نامحرم، 10 تا دعوای بی حساب تو پرونده است. بنا بود اصلا نباشه اینا. چرا؟ اگر این کارا کردیم، دعاهای ما، مناجاتهای ما، تضرع ما، زاری ما در شب قدر نتیجه میده، وگرنه مقطعی است. فردای روز 21 ماه مبارک رمضان باید این 4 برنامه را تو زندگیمون اجرایی و عملیاتی کنیم. با نفسمون، اعدا ادو که نفس و کلتی بین جنبی، دشمنترین دشمنان این نفسه. گاهی ما را این بر میبرد، گاهی ما را اون بر میبرد، گاهی ما را تو این دسته وارد میکند، گاهی ما را تو اون دسته وارد میکند. آخر ختم که نگاه میکنیم میبینیم خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران مبین. این 4 مرحله را اگر درسته کردیم میشویم پیرو امیرالمومنین، میشیم شاگرد مکتب امیرالمومنین. به جایی میرسیم که امیرالمومنین اگر چیزی در مقابل او ادعا کردیم میگوید درسته. از ابن نباته از کسانی است که در آخرین لحظات زندگی امیرالمومنین از وجود مقدس امام مجتبی تقاضا کرد که اجازه بدید در آخرین لحظات زندگی مولا کنار بدن مولا باشه. یار وفادار امیرالمومنین. این اسبق ابن نباتی 2 جریان نقل میکنه، شنیدنی است. هر کسی صدای مرا میشنود دقت کند. اسبق میگه توی جلسه بودیم، امیرالمومنین تو اون جلسه حاضر بود. یه کسی تو وسط جمعیت پا شد خطاب کرد، یا امیرالمومنین به خدایی خدا قسم، من با تمام وجود شما را دوست میدارم. میگن حضرت سر به زیر انداخت، بعد از مکس کوتاهی سر بلند کرد، فرمود تو دروغ میگویی، من نام تو را در ضمن تومار محبانم میبینم. امشب آمدید تو مجلس امیرالمومنین؟ ببینیم به خودمون میتونیم جرأت بدیم به امیرالمومنین امشب خطاب کنیم، یا امیرالمومنین به خدایی خدا قسم با تمام وجود به تو عشق میورزیم، تو رو دوست داریم، محبت تو را به دل داریم، اگه پای تو به میان میاد تو را با هیچ کس عوض نمی کنیم. جرأت داریم پاشم نیستیم؟ یا اگر منافع ما به خطر افتاد کاری به امیرالمومنین نداریم؟ من جمله دیدم از امیرالمومنین، خدا می داند اگر بگم شما هم عشق از دیدگانتون سرازیر می شود. امیرالمومنین در یه جمله فرمود نوع مردم دنیا از زمامداران ستمگر نگرانند و وحشت دارند، ولی من امیرالمومنین از رعیت و کسانی که ادعای طرفداریم می کنند وحشت دارم و مورد اذیت و آزار قرار. همینایی که ادعای دوستی میکنن. خب شب امیرالمومنین، شب قدر است، چه کنیم امشب شب قدر؟ وظیفمون چیه؟ آماده اید یکی 2 تا نکته بگم؟ یه صلوات محبت کنیم. وظیفمون تو شب قدر خیلی چیزه، ولی من به دو تاش اشاره میکنم. به همین دو تا شما عمل کنید به نتیجه میرسید. اول اینه که درگه خداوندی درگه نومیدی نیست. همه تون با امید اینجا آمده اید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. کسانی که اسراف کردید، یعنی به خودتون ظلم کردید، گناه کردید، تو وادیایی که نباید میرفتید رفتید، حالا کارنامه تون رو ذهنی ورق میزنید میبینید کارنامه خیلی رو به راه نیست، اما در این حال لا تقنطوا من رحمت الله، به امید آمده اید. چون نامیدی و یأس از گناهان کبیر است. آدمایی که میبرند میگن ولش کن دیگه، آب از سر گذشت، میگن دیگه خدا ما را نمیپذیرد. این یأس از درگاه خداست، گناهه. همه کسانی که آمدید، خدای متعال امشب آغوش باز میکند، شما را به گرمی میپذیرد. به پیغمبرش میفرماید اینایی که میان ادعای ایمان میکنن از طرف من بهشون سلام بده، فقل سلام علیکم. یعنی الان شما مورد خطاب سلام خدایید، واسطه هم پیغمبر است، فقل سلام علیکم. کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش لازم کرده شما را مشمول رحمت خودش قرار بده. کتب علی نفسه الرحمه. امشب بالاتر از امید توبه کنید. هر گوشه مجلس انشاءالله تو مراسمی که اینجا برگزار می شود، هر کسی هر گوشه نشسته، خواهرها، برادرها، جوانا، میان سالا، پیر مردم، امشب با خدا حال کنید. در خانه خدا آمده اید، صادقانه مخلصانه در خانه خدا با خدا راز و نیاز کنید. خدایا بد کردم، حالا آمدم، اشتباه کردم ولی آمدم. پیغمبرت گفت بیا آمدم، امیر المؤمنین گفت بیا آمدم، علما گفتن بیا آمدم. یه جریانی از علامه مجلسی براتون بگم دیگه، ماها ظاهرن بدتر از اونا نباید باشیم، البته نمیدونیم، شاید اونا هم بهتر از ما باشن. کسی از مؤمنین، چند نفر در همسایگی او بودن، از اول شب تا صبح میزدند، آواز میخوندند، شادی میکردند، میرقصیدند. این مؤمن بنده خدا به امان آمده بود. یه روز آمد خدمت علامه مجلسی، گفت علامه چه کنم از دست اینا، آرامش ندارم. علامه فرمود بهشون بگو فردا بیاید، علامه باتون کار دارد. این دعوت به حیات معنوی است. آدمایی که این شکلی بیخیالند، میزنند بعدم میگن چهار دیواری اختیاری، بیخیالی میکنند، اینا از فضای حیات معنوی دورن، باید چکاب بشن، به دکتر معالج مراجعه کنن، اون موقع عوض میشن. این بنده مؤمن اینا را دعوت کرد، علامه مجلسی هم آمد اینجا، شروع کردن به صحبت کردن. علامه سوال کرد، گفت هر کدوم از ما هر کار خوبی که تو زندگیمون کرده این بیان کنیم. سردسته اینا که حالا نمیخوام اون جمله را راجع به اینا بگم، چون اینا دیگه بنده خدا شدن، بالاخره اینایی که اذیت میکردن، آزار میرسوندن، تو وادی دینداری و معنویت نبودن، گفت علامه فرمود بله. گفت ما یکی از جوانمردی هامون این است که نمک هر کس که خورده ایم نمکدان را نشکست. علامه فرمود دروغ میگید. گفت نخیر، خونه فلان جا، خونه فلان جا. کاری به کاری اینا نداریم. هر جا نمک کسی خوردیم نمکدان نشکستیم. علامه فرمود این زندگی شما، این حیات شما، این قیافه زیبای شما، این چشم زیبای شما، این صورت رعنای شما، این ارزاق و نعمتهایی که اطرافت هست کی بد داده؟ تو بزنگاهه. خوب دقت کنید، آدم رو میارن پای نتیجه. یه مرتبه بر زبان جاری شد گفت خدا. گفت تو که الان میگفتی هر جا ما نمک کسی خورده ایم نمکدان نشکستیم، این همه نمک خدا خورده ای، الان بیخیال این نمکدان شکسته است. علامه رفت، اینا هم رفتن. این صاحب خونه گفت علامه نمیدونم دیگه فردا شب چه بلایی به سر من در بیارن. گفت نه، پزشک معالج میداند مریضشو چه شکلی معالجه کند. اینا معالجه شدن. فردا صبح در خانه علامه مجلسی به صدا در آمد. این جوان با رفقاش آمدن، چشمها باد کرده، اشک ریختن، دست علامه را میبوسن. علامه حالا آمده ایم دیگه از این به بعد با من هستید؟ آمده ایم دیگه نمکدان نشکنیم، آمده ایم با خدا آشتی کنیم. برادران من، خواهران من، امشب یه بزرگ آورده ایم برای آشتی بین خودمون و خدا. با اون بزرگمون کسی است که شب 19 فرقش شکافته شد. امشب آمده ایم از آبروی امیرالمومنین استفاده کنیم، این آبرو را وسط بگذاریم. کسی که نسبت به یتیمان اون همه مهربان، نسبت به حقوق مردم اون همه پایبند، کسی که از عبادت خدا و خوف خدا بیهوش میشد. ابو دردا میگوید در یه باقی کنار امیرالمومنین داشتیم کشاورزی میکردیم، وقت نماز شد، دیدم علی رفت لای این درختان خرما. من خیال کردم علی رفته استراحت کند. یه مرتبه صدای حزن و گریه علی بلند شد. میگه من دوان دوان تو این نخلستان ها گشتم، دیدم علی روی زمین افتاده است. بالین سر علی رفتم، دیدم علی بیهوش است. دست علی را تکان دادم، بدن علی را تکان دادم، دیدم بیهوش نیامد. یه مرتبه گفتم انا لله و انا الیه راجعون. گفتم عجب، علی را از دست دادیم. دوان دوان آمدم در خانه فاطمه. فاطمه جان علی از دنیا رفت. میگه فاطمه فرمود نه، این حالات علی از خوف خدا، علی بیهوش میشود. حالا اینو برای چی گفتم؟ امشب آماده اید؟ با من هستید؟ علی مثل امشبم بیهوش شد. اون بیهوشی تو نخلستان، ابو دردا میگه آب به صورت علی ریختم، علی بیهوش آمد. اما این بار علی بیهوش شد، هر کار کردن علی بیهوش نیامد. حسن و حسین کنار بدن مطهر علی، زینب و ام کلثوم کنار بدن مطهر علی اش ریزان، یه مرتبه دیدن علی وصیت‌هاشو شروع کرد. و این جمله را علی فرمود: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. تا این جمله را علی گفت چشمهای علی بسته شد و برای همیشه علی بیهوش شد. زینب صدا را بلند کرد: یا ابتا، یا علی، یا پروردگارا، به عظمت و جلالت، به کبریاییت، به آبروی امیر المؤمنین تو را سوگند می دهیم. خدایا گناهان ما را از سایه ببخش و بیامرز. پروردگارا دلهای ما را مورد لطف و عنایت خودت قرار بده. خدایا به ما توفیق بده امشب با تو آشتی کنیم. پروردگارا 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 کسانی که امشب از ما حاجت خواستن، طلب حاجت کردن، بیمارانی که تو بیمارستان ها هستن، به خصوص بیمار مورد نظر حضرت آیت الله مهدوی کنی و همه بیمارانی که تو گوشه خانه ها و بیمارستان ها هستن، خدایا از سایه به حق امیر المؤمنین شفای عاجل کرامت بفرما. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون و مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت سلامت عنایت بفرما. توطئه دشمنانمون را به خودشون برگردان. این دشمنانی که دارن این مردم مظلوم فلسطین را زیر بمب‌ها و حملات هواپیماهای خودشون قرار میدن، پروردگارا شرشون را از سر کشورهای اسلامی رفع بگردان. به ملت مظلوم فلسطین پیروزی عنایت بفرما. توطئه این داعشی ها و طرفداران و پشتیبانان آنان را به خودشون و کشورهای طرفدارشون برگردان. پروردگارا پروردگارا از تو می طلبیم، از تو مصرانه می خواهیم چشمان منتظر ما را به جمال مولایمان، به جمال آقایمان، به جمال اربابمان حضرت بقیت الله العظم روشن و منبر بگردان. با صلوات بر محمد و آل محمد.